بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا سماع طبیعی، صفحه 314، سطر دوم. لأنه لا یجوز ان یکون فی جسم واحد غیر مختلف الاجزاء قوتان تتضادان او تقتضیان فعلین متمانعین. بحث در این داشتیم که هر جسمی دارای مبدأ طبیعی حرکت هست، حالا چه حرکت وضعی و چه حرکت مکانی. برای اثبات این مدعا جسم را به دو قسم تقسیم کردیم تا درباره هر کدام از دو قسم جدا بحث کنیم. یک قسم جسمی بود، سلام علیکم، که میتونستیم از محل طبیعیش اخراجش کنیم و به محلی که محل قصری است ببریمش، مثل اجزای عناصر و همچنین مثل مرکبات عنصری. قسم دوم جسمی بود که نمیتونستیم از محل طبیعی اخراجش کنیم و در محل قصری قرارش بدیم، مثل کلیات عناصر و افلاک. ما درباره هر کدام از این دو جسم باید مستقل بحث کنیم و در هر دو هم مطلوبمون رو که وجود مبدأ حرکت طبیعی است اثبات کنیم. بحث در قسم دوم رو تأخیر میندازیم و بحث در قسم اول رو شروع کردیم و این چنین گفتیم که اگر جسمی رو تونستیم از محل طبیعیش خارج کنیم و در محل قصری قرار بدیم، این چنین جسمی دربارش دو احتمال هست. یکی این که در جوهرش میل به بازگشت به محل طبیعی باشد و دوم این که این میل رو در جوهر نداشته باشد. مطلوب ما اینه که این میل رو داره و نتیجتاً مبدأ حرکت به سمت مکان طبیعی درش موجوده. پس احتمال اول مطلوب ماست و احتمال دوم مورد قبول ما نیست، لذا ما باید احتمال اول رو اثبات کنیم یا احتمال دوم رو ابطال کنیم. وارد این کار شدیم و شروع کردیم به ابطال احتمال دوم تا احتمال اول اثبات بشه. این چنین گفتیم، گفتیم هر جسمی دارای مکان یا حیز طبیعی هست و اون حیز را هم اقتضا می کند، اما نه به صورت جسمیش اقتضا کند، بلکه درش مبدأ دیگریست غیر از صورت جسمیه که به توسط اون مبدأ اقتضا می کند این مکان طبیعی یا حیز طبیعی را. بعد بیان کردیم که صورت جسمیه با این مبدأ منافات نداره، مخالفت نمی کنه و چنین نیست که در این جسم هم اقتضای اون مکان باشد هم اقتضای مکان دیگر باشد، که این جسم دو تا مکان طبیعی رو اقتضا کند، یا به تعبیر دیگه یک مکان را اقتضا کند و یه مانع دیگری هم برای این مقتضی وجود داشته باشه که اون مانع این جسم رو به سمت مکان دیگر سوق دهد. حالا تعبیر کنیم به این که دو تا مقتضی داشته باشد که مقتضاهای مختلف دارند، یا تعبیر کنیم به این که یک مقتضی داشته باشد و یک مانع، که مقتضی او را به سمتی ببرد مانع او را به سمتی دیگر بکشد، که نتیجهش باز همون میشه. پس الان میخوام ثابت کنیم که در یک جسم نمیتواند دو تا مقتضی مختلف موجود باشد، تا نتیجه بگیریم که مقتضی واحد است و این مقتضی واحد همون مبدأ حرکتی است که ما در پیش بودیم و میخواستیم اثباتش کنیم. ایشون برای اینکه ثابت کند که یک جسم نمیتواند دو تا مقتضی داشته باشه، ابتدا موضع بحث رو روشن میکنه، بعدن وارد استدلال میشه. موضع بحث جسمی است که دارای اجزاء متشابهه. اگر جسم دارای اجزاء مختلف می بود و در بین این اجزاء مختلف یک جزء غلبه نداشت، بلکه همه با هم تقریبا مساوی و یک نواخ بودند، میتونستیم بگیم این جسم به این جزء مخالفش اقتضایی دارد، به اون جزء مخالف دیگرش اقتضای دیگر دارد، اون وقت ثابت کنیم که این جسم دارای دو مقتضی مختلفه. چرا؟ چون دو جزء مختلف داشت و هر جزءش مقتضی خاص خودشو داشت، وقت مجموع این دو جزء دو مقتضی مختلف داشتن، اون اشکالی نداشت. اما الان بحث ما در جسمی است که متشابه الاجزاء، یا اگر هم مختلف الاجزاء، یک جزء از بین این اجزاء مختلف غلبه داره و مقتضی او میتواند اثرگذار باشد. الان بحث ما در چنین موضعی است که جسم دارای اجزاء متشابه، پس نمیتونه مقتضی های مختلف داشته باشه، یا اگر هم دارای اجزاء مختلف است، یکی از این اجزاء مختلف غلبه داره و مقتضی او داره فعالیت میکنه، مقتضی بقیه فعال نیست. ما در چنین موضعی داریم بحث میکنیم. ایشون ابتدا موضع بحث روشن میکنه، بعد وارد استدلال میشه تا ثابت کند که یک جسم چنینی نمیتواند دو مقتضی مختلف داشته باشد. استدلالش به این صورته: اگر مقتضی مختلف باشد، مقتضا هم مختلف خواهد بود. این روشنه. اگر در یک شی دو مقتضی مختلف وجود داشته باشه، قهرن دو مقتضای مختلف وجود خواهد داشت. دو مقتضای مختلف یعنی دو فعل مختلف، چون مقتضا اثر مقتضی است و فعل مقتضی است. اگر یک شی دارای دو مقتضی مختلف باشه، نتیجهش اینه که دارای دو فعل مختلف باشه، چون دو مقتضای مختلف پیدا میکنه. دو مقتضای مختلف یعنی دو اثر مختلف، یا به عبارت دیگر یعنی دو فعل مختلف. بعد ایشون در این لابلا اشاره میکنه که اگر جسمی فعلی رو صادر کرد، میفهمیم مقتضی اون فعل داشته، و اگر فعلی رو صادر نکرد، مقتضی اون فعل رو نداشته. پس ما همیشه از فعل مقتضی رو کشف میکنیم. یعنی وقتی میبینیم این جسم داره این فعل رو انجام میده، میفهمیم مقتضی شو داشته. حالا اگر دو تا مقتضی داشته باشه، قرآن دو تا فعل انجام میده. اگه دو تا مقتضی مختلف داشته باشه، دو تا فعل مختلف انجام میده. شما باید یه جسم ملاحظه کنید که دو فعل مختلف انجام میده، یه بار میاد پایین یه بار میره بالا، طبیعتاً نه قصرن، و این محاله. محاله که شما در یک جسم دو فعل مختلف ببینید، یکی بالا رفتن مثلا، یکی پایین آمدن، هر دو فعل هم طبیعی و به اقتضای مقتضی باشد. اگر محال است که در یک جسم دو تا فعل مختلف ببینید، پس محال است که در یک جسم دو تا مقتضی مختلف داشته باشید. ببینید، این به این صورت استدلال کرد: دو مقتضی مختلف رو در جسمی که متشابه الاجزاء، یا در جسم مختلف الاجزایی که یک جزءش غلبه دارد، دو تا مقتضی رو به این صورت باطل کرد که اگر دو تا مقتضی داشته باشه، دو تا فعل خواهد داشت. دو تا فعل مختلف و دو فعل مختلف از یک جسم واحد محال است، پس دو مختزی داشتن محال است. نتیجه میگیره که این جسم مختزی واحد دارد. اگر مختزی واحد دارد، مبدأ حرکتی که ما در پیش هستیم ثابت میشه. ثابت میشه که این جسم دارای یک مختزی است، یعنی دارای یک مبدأ، و این مبدأ طبیعتاً او رو به سمت یک مکان یا به سمت یک حیز سوق میده. ثابت شد. ثابت شد که یک جسم مبدأ حرکت طبیعی دارد. یه دونه مبدأ حرکت طبیعی هم داره. مخالفش و مانعش در جسم وجود نداره. ولی مانع خارجی ممکنه، مانع خارجی، قاصر خارجی ممکنه، ولی مانع داخلی یا مقتضی مختلف داخلی دیگه وجود نداره. این استدلال ایشون بود. اما توجه کردید استدلال در موضعی است که جسم متشابه الاجزا باشد، یا اگر مختلف الاجزا یک جزءش غالب باشه. در چنین جسمی ایشون نتیجه میگیره که مقتضی واحد و مبدأ واحد برای حرکت موجود است، حالا چه اون حرکت حرکت مکانی باشد، چه حرکت عینی باشد، چه حرکت وضعی باشد. این خلاصه استدلالشه. بعد به یه استدلال دیگه اشاره میکنه که اونم وقتی رسیدم عرض میکنه، بعدن بحث و تفکیک میکنه، یعنی بحث میبره تو حرکت مکانی. الان این بحثی که ما داشتیم بیانش میکردیم، این درش تفکیکی انجام نشده بود، یعنی نگفته بود حرکت مکانی تنها یا حرکت وضعی تنها. مطلق حرکت رو بحث میکرد که ما میتونستیم بر حرکت وضعی تطبیقش کنیم، میتونستیم بر حرکت مکانی تطبیقش کنیم. به طور مطلق بحث میکرد. دلیل بعدیش هم همینطوره، اونم مطلقه. اما بعدن وارد بحث تفکیکی میشه و بحث رو جدا میکنه، یعنی وارد میشه در اثبات مبدأ حرکت مستقیم و مکانی تا بعدن حرکت وضعی رو هم ملحق کنه. یعنی بحث دیگه بحث میشه که حرکت وضعی و حرکت مکانیش جدا میشه. خب قسمتی از این مطالبی که من گفته بودم دیروز خوندیم و تطبیق کردیم. حالا ادامه‌ش رو من از عبارت میخونم. صفحه 314 هستیم، سطر دوم. لعنهو، مدعای این بود که یه مبدعی در جسم هست و صورت جسمیه با اون مبدع ممانعت ندارد و نتیجه این شد که در این جسم دو مقتضی متضاد فعالیت نمی کنند. این نتیجه بحث دیروزمون شد. حالا با لعنهو میخواد همین اثبات کنه، میخواد اثبات کنه که در یک جسم دو تا مقتضی مختلف نداریم. لعنهو لا یجوز ان یکون فی جسمی که این صفت دارد، واحد غیر مختلف الاجزاست. بعدن اشاره میکنه که اگر مختلف الاجزاست یک جزءش غالب است. یعنی الان فقط یه فرض رو مطرح کرد که جسم متشابه الاجزاست. بعدن فرض دیگر رو که جسم مختلف الاجزاست و یک جزءش غالبه اونم اضافه میکنه، که من از خارج هر دو رو با هم گفتم. موضع بحث اینجاست که یک جسم متشابه الاجزا داشته باشیم یا جسم مختلف الاجزایی داشته باشیم که یک جزش غلبه داشته باشیم. موضع بحث اینجاست. الان فقط به یکی از دو موضع بحث اشاره کرده. موضع بحث بعدی رو، موضع بحث دوم رو بعداً ملحق میکنه. لأنه لا یجوز ان یکون فی جسم واحد غیر مختلف الاجزا، یعنی متشابه الاجزا، در یک چنین جسمی لا یجوز ان یکون قوتان تتضاد دان، دو قوهی که متضاد باشن در یک جسم موجود نمیشن. چرا؟ چون دو تا فعل، بعدن بیان میکنه، چون دو تا فعل مختلف از یک جسم صادر نمیشود. پس معلوم میشه دو تا قوه متضاد در این جسم وجود نداره. بعد داره و تقتضیان فعلین متمانعین، هر دو نسخه داره او تقتضیان. منم در وقت خوندن عربی او خوندم، هر دو نسخه خطی که من دارم او داره. پاورقی هم بله، در پاورقی هم اشاره کرده که در بعضی نسخ از جمله نسخه تهران که من عرض کردم جز صحیح ترین نسخه هاست، اونم او داره. قوتانی که متضاد باشند یا به عبارت دیگر مقتضی دو فعل متمانع باشند، دو فعل ناسازگار. این داره به اون استدلاله اشاره میکنه، دو تا قوه متضاد قهرن مقتضی دو فعل متمانع اند. ایشون تو ادعاش داره میگه در یک جسم در یک جسم چنینی نمیتوانی دو قوه متضاد داشته باشی، دو قوهی که تضاد داشته باشن، یا دو قوهی که دو فعل متمانع رو اقتضا کنند. خب قهرن اگر واو باشه عطف تفسیری میشه، اگه او باشه اختلاف عبارت میشه، ولی مطلب یکیه. دو قوه اگر متضاد باشن قهرن دو فعل متمانع رو اقتضا میکنند. پس چه بگوییم تتضادان، چه بگوییم تقتضیان فعل متمانع، این فرقی نمیکنه، اختلاف در تعبیره. اونجام که کلمه او میاد نمیخواد بگی دو تا مطلب داریم میگیم، دو تا عبارت داریم میگیم. تقتضیان عطف بر تتضادان، قوتان بسر هر دو در میاد. قوتان تتضادان او قوتان تقتضیان فعلین متمانعین، نتیجه هر دو یکیه. بله تضاد یعنی در اینجا یعنی مختلف الاثر، مختلف الاقتضا، یا متضاد دل اقتضا. به همین جهته که با اون جمله بعدی یکیش میکنی، تتضادان رو با جمله بعدی یکی میکنی. اینم میشه بله، تتضادان رو من اصطلاحی بگیرید، یعنی دو قوهی که در یه جا جمع نمیشند، هر دو ثبوتی اند، وجودی اند، در یه جا جمع نمیشند، بینشون غایت الخلافه. تقتضیان فعل متمانع این رو هم آن بگیرید، در اون صورت دیگه عطف عطف تفسیر نمیشه، عطف آن برخواست میشه، اونم میشه. از القوا، این از القوا دلیله چرا یک جسم نمیتواند دو قوه متضاد داشته باشد، دلیلش اینه که از یک جسم دو فعل متضاد مشاهده نمیشود. و چون هر فعلی مستند است به مقتضی، اگر دو فعل متضاد مشاهده نمیشود پس دو مقتضی متضاد هم وجود ندارد. این استدلال ایشونه، استدلال از خارج توضیح دادم، از رو توجه کنید. از القوا کونها قوا به حسب فعلها، ببینید چطوری عبارت میخونه، از القوا کونها قوا به حسب فعلها. قوا مبتدای اوله، کونها قوا مبتدای ثانیه، به حسب فعلها خبر مبتدای ثانیه و مجموعش خبر مبتدای اوله. زیرا قوا بودنشون به حسب فعلشونه، یعنی اگر شما این قوه رو میابید فعلی هم به دنبالش میابید، یا اگر فعلی میبینید منشأش رو قوه میدونید. پس قوا رو قوا میگیم به حسب فعلشون. خب اگر قوا مختلف باشه قهرن فعل مختلفه، یا اگر فعل مختلفه کشف میکنیم که قوا مختلفه. بنابراین اگر در این جسم واحد قوای مختلف باشه باید افعال مختلف ظاهر شود، در حالی که افعال مختلف محال است از یک فعل از یک جسم ظاهر شود. نتیجه میگیریم پس قوای مختلف محال است که در یک جسم وجود داشته باشد. و اذا تمانعت افعالها، تمانعت تبایعها، اگر افعال این قوا مخالف شدند، معلوم میشه تبایع این قوا مختلفند. اگر شما فعلی رو یافتید، کشف میکنید که قوه ای منشأ این فعل شده. حالا اگر دو تا فعل یافتید، کشف میکنید که دو تا قوه منشأ این دو تا فعل شده. حالا اگر دو تا فعل رو مختلف یافتید، کشف میکنید که قوایی هم که منشأ این دو فعل بودن مختلف بودن. پس از تمانع افعال کشف میکنیم تمانع قوا رو. و اذا تمانعت افعالها تمانعت تبایعها، اگر افعال اون قوا مختلف و ناسازگار باشه، معلوم میشه که تبایع اون قوا هم مختلف و ناسازگارند. فاستحالت ان تکون معن للجسم. کتاب ما داره لجسم، هر دو نسخه داره للجسم، ولی مهم اینه که همه نسخ تکونه داره، تکونا نداره. کلمه معن در وضع نسخ هست، در وضع نسخ نیست. و بودنش خوبه. اما اگر فاستحالت ان تکونا می بود، یه خود راحت‌تر معنا می‌کردیم. پس محال است که دو قوه متمانع با هم للجسم یا لجسمن وجود داشته باشد. این تکونه رو به دو قوه متمانع من برگردونید، به قوا برگردونید، به قوای متمانع برگردونید. دی فاستحالت مؤنث آورده دیگه، میگم اینجا عبارت یه خورده نکس داره در هر صورت. لجسمن هم داریم، بله نسخه لجسم داریم، ولی هر دو نسخه خطی که دست منه للجسمه. لجسمن بهتر به نظر میرسه. من خواستم به اختلاف نسخ اشاره کنم، ولی به نظر میرسه لجسمن بهتر از للجسمه. فاستحالت که این قوا با هم لجسمن باشند، یعنی جسم واحد قوه واحد داره، قوای متمانعه محال است برای یک جسم. پس ضمیر تکونه رو به قوا برمیگردونیم. اما چون بحث ایشون قوتان بود، فعلین متمانعین بود، عرض کردم که مناسب بود تکونا باشه. به این مناسبت تکونا خوب بود. اما چون دیگه تکونا در نسخ نداریم، تکون رو به قوا برمیگردونیم. فإن الجسم میخواد بیان کنه رابطه بین قوه و فعل رو، چون ایشون از همین رابطه تو این استدلال داره استفاده میکنه. داره میگه اگر فعلین متمانعین توی جسمی نمیبینی، کشف کن که قوتان متمانع اینم تو اون جسم نیست. از رابطه بین فعل و قوه داره استفاده میکنه. حالا اون رابطه بین فعل و قوه رو این عبارت میخواد بیاره، میخواد بگه اگر جسمی قوه ای دارد، فعلی رو صادر میکند، و اگر فعلی از اون صادر نشد، معلوم میشه قوه اون فعل نداشته. پس با همین عبارت میخواد رابطه بین قوه و فعل بیان کنه، که قوه و فعل با هم مرتبطند، و اگر یه جا قوه بود فعل هست، اگر فعل نبود قوه نیست. پس معلوم میشه که میتونیم از نبود دو فعل متمانع کشف کنیم نبود دو قوه متمانع را. نسخه فاستحاله؟ بله نسخه فاستحاله در پاورقی داره. من غالبا پاورقی نگاه نمی کنم، چون اون نسخه خطی دستمه، یه به پاورقی خیلی مراجعه نمی کنم. بله من نسخه تهران رو به للجسم. فإن الجسم الذي فيه قوة ما، جسمی که درش یه قوه وجود داره، هو ان فيه مبدأ فعل ما که یست رو اون فعلا محاله. اگر در جسمی قوه یافتید، قوه بودن به معنای این است که در اون جنس مبدع فعلی وجود دارد که یست رو اون فعلا محاله. اگر شما در جسمی قوه یافتید، این قوه به معنای مبدع الفعله، میخواد رابطه بین قوه و فعل بیان کنه. اگر قوه در جسمی یافتید، این قوه به معنای مبدع الفعل، قهرن فعل هم از همون قوه صادق خواهد شد. یست رو اون فعل لا محاله ان لم یکن آئقون، یعنی ان لم یکن مانعون. از اون طرف عکسش هم میگه اگر شما در یک جسم دیدید فعلی صادر نشد، بدانید که قوه اون فعل در اون جسم نبوده. و ان لم یکن الجسم به حیث و یست رو انو ذالک الفعل، اگر جسم طوری نباشد که ازش این فعل صادر شود با نبود مانع، ان لم یمن مانع اون من خارج، یعنی با فرض این که مانعی از خارج نیست، میبینیم فعل از این جسم صادر نمیشه، فلیس فیه تلک القوه، در جسم قوه وجود نداره. اگر دیدید که از جسمی فعلی صادر نشد با وجود این که مانع هم نبود، مانع صدور فعل رو نداشتیم، با وجود این دیدین فعل صادر نشد، کشف کنید که فلیس فیه تلک القوه، در اون جسم قوه نیست. از کردم تو این خط ایشون میخواد رابطه بین فعل و قوه رو بیان کنه، که اگر قوه هست فعل هست، اگر فعل نیست قوه نیست. اینو میخواد بیان کنه تا بتونه اثبات کنه که اگر دو فعل متضاد ندیدید، بدانید که دو قوه متضاد وجود نداره. خب حالا که معلوم شد، اگر قوه باشد فعلی خواهد بود، نتیجه‌ش این میشه که اگر در یه جسم دو قوه متضاد داشتیم، حتما دو فعل متضاد باید ازش مشاهده کنیم، و مشاهده دو فعل متضاد از یک جسم محال است، پس داشتن یک جسم دو قوه متضاد را نیز محال است. و اذا کان فیه، یعنی فی جسم قوتان تتضادان، حالا که معلوم شد رابطه بین قوه و فعل هست، اگر در جسمی دو قوه متضاد دیدید، صحیح است که دو فعل متضاد از این جسم صادر شود، در حالی که هازا یعنی صدور دو فعل متضاد محاله، پس وجود دو قوه متضاد هم محاله. فعلا نتیجه گرفتیم که محال است که در جسم بسیط مفرد او فی قالب جسم مرکب، اینجا گفتم که یه فرد دیگری هم ایشون به موضع بحث اضافه میکنه. تا حالا بحثش در یک جسم واحد غیر مختلف الاجزا بود، یعنی جسم متشابه الاجزا، جسم مفرد به قول خودش بسیط که اجزایش همه متشابه هند، مثلا آب خالی یا هوای خالی، که این بسیطه و اجزای متشابه داره، اجزایش یک نباختند. او فی قالب جسم مرکب یا جسمی مرکب بود ولی اون جزء قالب توش داشت، محال است که در جسم بسیط مفرد یا در اون جزء قالبی که در جسم مرکب وجود دارد، محال است که در جسم بسیط مفرد یا در اون جزء قالب از جسم مرکب دو قوه وجود داشته باشد، که یکی اختزا کند مکانی را و دیگری منع کند از اون مکان. بحث ما همین بود دیگه، بحثی که ما دیروز آخر بحث قرارش دادیم این بود که در جسم مبدعی وجود داشته باشد که ما اسمش صورت نوعیه گذاشتیم، و این مبدع اختزا کند مکان یا حیزی را و صورت جسمی من کند از این اختزا، که در یک جسم هم مختزی وجود داشته باشد به طور طبیعی، هم مانع اون مختزی وجود داشته باشد به طور طبیعی. این مورد بحث ما بود، الان ثابت کردیم که محال از همچین چیزی، محال است که در جسم بسیط یا در جسم مرکبی که جزء قالب دارد، محال است که در اون جزء قالبش هم مقتضی امری وجود داشته باشد، هم مانع از اون امر وجود داشته باشد. محال است که دو قوه در چنین جسمی باشد که یکی از دو قوه اختزا کند مکانی رو، دیگری منع کند از اون مکان. پس مانع نباید وجود داشته باشه، مقتضی وجود داره، مانع وجود نداره. مقتضی وجود داره یعنی چی؟ یعنی در این جسم مبدا حرکت هست و همین مطلوب ما بود. پس مطلوب ثابت شد، استدلال اینجا تموم میشه. ثم الجسم استدلال بعدیه، اینجا استدلال تموم شد و روشن شد که در یک جسم مقتضی مکان طبیعی هست، مانع از اون مقتضی وجود نداره، پس قهرن این مقتضی اقتضا می کند رفتن جسم به سمت اون مکان یا به سمت اون حیز را. و این همون مبدعی است که ما می خواستیم اثباتش کنیم، اثبات شد. از ثم الجسم استدلال بعدیه. نمیدونم شروعش بکنم یا نه. ببینید بحث ما از قوه، مراد قوه در مقابل فعل نیست، قوه به معنی توانایی، نه قوه در مقابل فعل. ولی یک جسم هم قوه حرکت رو داره، هم قوه سکون رو داره. قوه حرکت و قوه سکون در مقابل فعلیت، هر دو رو با هم داره، یعنی هر دو قوه الان درش هست. بعد یکی به فعلیت میرسه. ایشون منظورش از قوه اون قوه یه در مقابل فعل نیست، منظور از قوه اون توانایی و نیرومندیه. در جسم یا قوه حرکت تنهاست، اگر جسم از موضع طبیعی بیرون بردید، یا قوه سکون تنهاست اگر جسم در موضع طبیعی گشتید. قوه نه یعنی مقابل فعلیت ها، قوه یعنی توانایی. یا توانایی حرکت دارد نه توانایی سکون، ممکنه ساکنش کنید ولی قصرا ساکنش کنید، خودش توانایی سکون ندارد. اگه موضع طبیعی بردیدش بیرون توانایی سکون ندارد، یعنی قوه سکون توش نیست، فقط قوه حرکت توشه. آوردیدش تو مکان طبیعی گذاشتید، فقط قوه سکون توشه، دیگه قوه حرکت توش نیست. قوه معنی توانایی، هیچ وقت هر دو با هم جمع نمیشه. اونی که شما دارید میفرمایید اینه که سکون بالقوه و حرکت بالقوه، اون اشکال نداره، اون جمع میشه. مبدأ حرکت یعنی همون توانایی. وقت مبدأ حرکت با شرط حاصل میشه، با شرط فعال میشه. این خودشون قبلا گفت اینطور نیستش که، اینطور نیست که این مبدأ در این جسم وجود داشته باشه، بلکه در این جسمی که این شرط براش حاصل شده، یعنی از موضع طبیعیش خارج شده، در او مبدأ حرکت موجوده. بله، مبدأ حرکت بالقوه توش همیشه هست، مبدأ حرکت بالقوه توش همیشه هست، مبدأ حرکت سکون بالقوه هم توش همیشه هست. اما این مبدأ فعال بشه که مقتضی باشه، بحث ما در مقتضیه، نه در اون که مقتضی بالقوه است، بحث ما در مقتضیه. این مبدأ اگر بخواد مقتضی باشه، بخواد فعال باشه، شرط رو باید داشته باشه، یعنی این جسم مشروط به خروج از موضع طبیعی فقط درش قوه حرکت، قوه معنی توانایی. جسم مشروط به کون فعل مکان طبیعی فقط درش قوه سکونه، هر دو قوه با هم درش نیست، مگر همون که عرض کردم منظورتون از قوه بالقوه باشه، که در یک جسم هم بالقوه سکونه هم بالقوه حرکت است. این درسته، اما توانایی حرکت رو دارد، توانایی سکون رو هم دارد، غیر ممکنه که یک جسم هم توانایی حرکت داشته باشه هم توانایی سکون. بله، در یه حالت فقط توانایی حرکت داره، در یه حالت فقط توانایی سکون داره. قوه رو اشتراک لفظ، مشترک لفظی بگید، خلطش نکنی. بله، با شرط فعال میشه،
فعال میشه، محقق میشه.
نه، بالقوه موجوده.
این بالقوه
گرامی، یعنی این قوه بالقوه موجوده، این نیرو بالقوه موجوده. کی مقتضی میشه؟ بحث ما در وجود قوه نیست، بحث ما در وجود مقتضیه. این قوه حرکت، این قوه سکون، هر دو بالقوه با هم موجودند. هر دو بالقوه با هم موجودند. ولی که مختزی میشند. در یه حالت فقط قوه حرکت مختزی میشه، در یه حالت دیگه فقط قوه سکون مختزی میشه. دو تایی با هم مختزی نمیشه. حالا
اگه واقعا این واقعا نه این طوری هست، یعنی نه هر دو بالفعل موجودن، منتها بالفعل وجودشون بالفعله، اما اقتضاشون کنیم یکی بالفعل اقتضا بکنه، اون دست به نظرش کدوم غالب
نمیشه. اگه بالفعل موجود باشه اقتضاش هم هست. شما میگید بالفعل موجود هیچ کارم نمی کنه، یه قوه بالفعل موجود هیچ کارم نمی کنه، مگه میشه؟
بالفعل وجود دارد اما عملش و فعلش بالقوه است.
خب
نه،
اگر چیزی قوه کارش اقتضا کردنه، اگر وجود داره بالفعل هم وجود داره باید اقتضا کنه. اینو قبلا ایشون گفت، گفت نمیشه جسم رو دارای قوه حرکت بگیریم مگر اینکه ببریش بیرون از موضع طبیعی. یعنی شرط رو زمینه کرد، بدون شرط اصلا این قوه وجود نداره. قوه وجود داره بالقوه، ولی بالفعل بخواد وجود داشته باشه که تأثیر گذار باشه باید از مکان طبیعی ببریش بیرون. پس قوه سکون و قوه حرکت با هم جمع نمیشن. بله بالقوه باشن با هم جمع میشن. در یک جسم این دو قوه اگر بالقوه باشن جمع میشن، اما اگه بالفعل باشن فقط یکیشون هست، یکی دیگه شون نیست. خب دیگه ظاهرا نمیرسیم اون دلیل بعدی رو بخونیم. دلیل بعدی هم میخواد ثابت کنه که در هر جسمی مبدا حرکت هست، حالا یا حرکت وضعی یا حرکت عینی، که انشالله در جلسه آینده مطرحش میکنم. بله سمه رو عطف بر لعنهو نمیگیریم، عطف بر همونی میگیریم که دیروز شروع کردیم. لاکن کل جسم فلهو مکان طبیعی، استدلال از اونجا شروع کردیم که ادامهش رو امروز خوندیم. سمه رو عطف بر همون اصل استدلال بگیرید بهتره، که اون یه استدلال بود نمیگه استدلاله. هر دو هم اثبات میکنن که مبدأ طبیعی برای یک جسم وجود داره.